از بین بردن نقاط قوت.
کتاب هزار صفحه‌ای در مورد از بین بردن نقاط قوت مسلمانان این راهکارها را ارائه می‌داد.
باید در میان مسلمانان درگیری‌های قومی، منطقه‌ای، زبانی، نژادی و غیره را احیا کنیم. باید توجه مسلمانان را به سوابق تمدن کشورشان قبل از اسلام و تأخیر شدن شخصیتشان بعد از اسلام جلب کنیم. مانند احیای فرعون در مصر، احیای ثنویت در فارس، احیای زرتشتیگری در عراق و غیره.
باید شراب، قمار، فحشا و خوردن گوشت خوک را به صورتی آشکار و مخفی در کشورهای اسلامی ترویج دهیم و رواج این چهار امر را میان مسلمانان امری ضروری بدانیم.
سپس کتاب هزار صفحه‌ای به لزوم همکاری و پیوند مستحکم یهودیان، مسیحیان، مجوسها و صائبی‌های ساکن در کشورهای اسلامی برای احیای این چهار امر سفارش می‌کند و از وزارت مستعمره‌ها می‌خواهد برای کارمندانی که به رواج این امور میان مسلمانان می‌پردازند حقوق بالایی در نظر بگیرد و هر کس که در رواج این چهار امر موفق‌تر عمل کند به او جایزه و تشویقی بدهد. کتاب به لزوم حمایت نمایندگان دولت بریتانیا از این امور سفارش می کند و به ضرورت رهایی از فشار مجازات مسلمانان نسبت به کسانی که این چهار امر را رواج می دهند تأکید می کند. همچنین کتاب به رواج ربا توصیه می کند، زیرا ربا علاوه بر این که باعث نابودی اقتصاد ملی می شود باعث می گردد که مسلمانان قوانین اسلام و قرآن را زیر پا بگذارند و هر کس که یک قانون را زیر پا گذاشت، زیر پا گذاشتن دیگر قوانین نیز برایش آسان می شود.
همچنین لازم است برای مسلمانان این طور تبیین شود که ربای مضاعف حرام است، نه هر ربایی، چرا که قرآن می گوید و ربا به طور کلی حرام نیست.
باید با تهمت زدن به علما، ارتباط مسلمانان با علما را تضعیف کنیم. از برخی از جاسوسان خود بخواهیم به لباس علما در بیایند و انواع حرامها را مرتکب شوند تا بدین وسیله مسلمانان به شک بیفتند که او عالم است یا مزدور و بدین وسیله از اسلام روحانی بیزار گردند. بنابراین جاسوسانی باید در الازهر، آستانه قسطنطنیه، نجف و کربلا نفوذ کنند. یکی دیگر از راه‌های تضعیف ارتباط مسلمانان با علما باز کردن مدارسی جهت آموزش کودکان مسلمان به واسطه مزدوران وزارت می باشد تا این معلمین کودکان را در حالت بیزاری از علما و خلیفه تربیت کنند. در این جلسات درس به کودکان مسلمان تفهیم می شود که خلیفه غرق لذات خود است، اموال مردم را صرف فساد و خوشگذرانی های خود می نماید و مانند پیامبر رفتار نمی کند.
باید کاری کنیم تا مسلمانان در امر جهاد دچار شک بشوند و به آنها بگوییم جهاد امری موقتی بوده است.
باید فکر نجس بودن کافران را از ذهن شیعیان خارج سازیم و با بیان اینکه خداوند در قرآن میگوید امروز پاکیزه ها و طعام اهل کتاب بر شما و طعام شما بر آنان حلال است و همچنین با بیان اینکه پیامبر همسری یهودی به نام صفیه و همسری مسیحی به نام ماریه داشتند و ممکن نیست همسر پیامبر نجس باشد، این فکر را از ذهن آنها خارج نماییم.
باید کاری کنیم تا مسلمانان به این مسئله اعتقاد پیدا کنند که منظور پیامبر از اسلام این بوده که مردم دین داشته باشند. چه این دین یهودی و مسیحی باشد یا اسلام فرقی ندارد. همچنان که در قرآن همه دینداران را مسلمان نامیده است. به طور مثال در قرآن آمده است که یوسف پیامبر گفت مرا در حال تسلیم بمیران. ابراهیم و اسماعیل گفتند پروردگارا قرار ده ما را از مسلمین خود و از فرزندان ما امتی مسلمان مرای توست. یا یعقوب پیامبر به فرزندانش گفت نمیرید مگر در حالت مسلمانی.
چگونه کلیساها تحریم شدند در حالی که پیامبر و خلفای او کلیساها را خراب نکردند بلکه به آن احترام هم می گذاشتند. در قرآن آمده است: اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر از مردم دفن نمی کرد، صومعه ها، کنیسه ها و معبد ها ویران می گشت. صومعه ها برای مسیحیان، کنیسه ها برای یهودیان و معبد ها برای مجوس هاست. اسلام به عبادتگاه ها احترام می گذارد و مانع خراب کردن آنها می شود.
باید باعث شک مسلمانان در حدیث یهودیان را از جزیره العرب خارج کنید و حدیث دو دین در جزیره العرب جمع نمی شود گردیم که اگر این احادیث درست بود نمی بایست همسر پیامبر یهودی و نصرانی می بود و همسر طلحه نمی بایست یهودی باشد و همچنین پیامبر با مسیحیان نجران مذاکره نمی کرد.
باید مانع عبادت مسلمانان شویم، آنها را به شک بیندازیم و بگوییم عبادات شما بیفایده است، زیرا خداوند از اطاعت مردم بی نیاز می باشد. باید به شدت مانع انجام مناسک حج بین مسلمانان شویم، مانع هر گونه تجمع بین مسلمانان مثل نماز جماعت و حضور در مجلس حسینی و دسته های عزاداری برای او گردیم و همچنین باید جلوی ساخت مساجد، کعبه، حسینیه ها و مدارس دینی را بگیریم.
باید کاری کنیم تا مسلمانان در مسئله خمس دچار شک بشوند.
باید پیوند مسلمانان را با اسلام تضعیف کنیم و با تشکیک در عقیده آنان و متهم نمودن اسلام به اینکه دینی عقب مانده است، ناامنی و دزدی را در این کشورها رواج دهیم و مسلمانان را از اسلام دور سازیم.
باید پدران و فرزندان را از هم جدا کنیم تا فرزندان از زیر تربیت پدرانشان خارج شوند و بدین شکل تربیت کودکان به ما سپرده می شود. بدین ترتیب زمانی که آنها از تربیت پدران خارج شدند، در نهایت از عقیده و ارشادات دینی و ارتباط با علما جدا می شوند.
باید با این بهانه که حجاب از عادات خلفای بنی عباس بوده است و عاداتی اصیل و اسلامی نیست، زنان را تشویق کنیم تا حجاب را کنار بگذارند.
باید به بهانه که فاسق بودن امام و ایجاد کینه و نفرت بین امام و کسانی که به او اقتدا می کنند، نماز جماعت را از بین ببریم و برای این منظور از تمام ابزارها و راهکارها استفاده نماییم.
مقبره های بزرگان را باید به این بهانه که در عصر پیامبر این نوع مقبره ها نبوده و این عمل نوعی بدعت در دین است نابود کنیم. همچنین باید با ایجاد شک و شبهه نسبت به واقعی بودن و صحیح بودن مقبره های پیامبران، امامان و صالحان مردم را از رفتن به این زیارتگاه ها و به این مقابر باز داریم. به عنوان مثال بگوییم پیامبر کنار قبر مادرش دفن شده است، ابوبکر و عمر در بقی دفن شده اند، قبر عثمان مجهول است، سر حسین در حنانه دفن است و محل دفن بدنش مجهول است، قبر کاظم و جواد در کاظمین نیست بلکه در کاظمین دو تن از خلفا دفن شده اند، در طوس قبر هارون است و قبر رضا در آنجا نیست، در سامرا قبر هادی و محمد عسکری نیست بلکه قبور بنی عباس است. بقی باید از بین برود. همچنین باید تمام گنبدها و ذریهای موجود در کشورهای اسلامی منهدم شود.
باید نسب سادات منصوب به پیامبر بی اعتبار شود و در انتصابشان به پیامبر تشکیک کرد. باید افرادی غیر از فرزندان پیامبر عمامه مشکی و سبز بپوشند تا مردم نسبت به سادات سوء ظن پیدا کنند و در نسب آنها شک کنند. همچنین باید عمامه را از سر روحانیان و سادات برداریم تا نسل پیامبر را تأخیر کنیم، به طوری که دیگر مردم به سادات و روحانیان احترام نگذارند.
باید با این بهانه که ساختن حسینیه ها بدعت است و در دوره پیامبر و خلفا چنین بناهایی وجود نداشته است، حسینیه ها را نابود کرد. همچنین باید از همه ابزارها استفاده کنیم و مانع رفت و آمد مردم به حسینیه ها شویم. باید سخنرانان را کم کنیم و مالیات‌هایی را برای سخنرانی آنان اختصاص دهیم تا این مالیات‌ها را خطیب و صاحب حسینیه بپردازد.
باید به همه مسلمانان طعم آزادی را بچشانیم. باید به آنها تلقین کنیم که هر کاری دوست دارند انجام دهند. امر به معروف و نهی از منکر و آموزش احکام اسلامی واجب نباشد. باید به آنها تلقین کنیم که عیسی به دین خود و موسی به دین خود و هیچ کس را در قبر دیگری نمی گذارند. و همچنین امر و نهی فقط به پادشاه اختصاص دارد و برای همه مردم نیست.
باید نسل را محدود سازیم و به مردان اجازه ندهیم که با بیش از یک زن ازدواج کنند. باید برای ازدواج مسلمانان محدودیت‌هایی وضع کنیم. مثلا بگوییم عرب حق ندارد با فارس ازدواج کند، یا برعکس فارس حق ندارد با عرب ازدواج کند، یا اینکه ترک حق ازدواج با عرب یا عرب حق ازدواج با ترک را ندارد.
باید به شدت از تبلیغات اسلامی جلوگیری نمود. باید اینگونه تبلیغ کرد که اسلام دین نژادی است و از این روست که خداوند در قرآن می‌فرماید قرآن یادآوری است برای تو و قومت.
باید انجام امور خیریه را به دولت سپرد، طوری که هیچ کس حق ساختن مؤسسات خیریه مثل مسجد، مدرسه یا امثال اینها را نداشته باشد.
و در آخر لازم است پیرامون قرآن شبهاتی را به وجود آورد. مثلا قرآن های ساختگی منتشر نمود. به حذف آیات جهاد، امر به معروف و یا آیاتی که در آن اقوام یهود، نصارا و کفار مورد لعنت قرار گرفتند پرداخت. حتی می توان قرآن را به سایر زبان ها چون ترکی، فارسی، هندی و غیره ترجمه کرد و از قرائت قرآن به زبان عربی در کشورهای غیر عربی ممانعت نمود.
علاوه بر آن چه ذکر شد، باید از خواندن اذان، نماز و دعا کردن با لحن عربی در کشورهای غیر عربی جلوگیری کرد یا احادیث روایت شده را مورد تحریف قرار داد.